چون آره دیگه اینجا جای گاز هم هست. بسم الله الرحمن. بعد سر شبه حکمی تحریمی مولانا صفیح بود، اصول جایی بود که از جاهایی بود که اصولیین تمام قد در مقابل اخباریین تمام قد ایستاده بودن. چون بعض جا هست مثلا اختلاف هست ولی همه اخباری یه نظر ندارن، ولی این از جاییست که هر کی اخباری بوده با هر کی اصولی بوده اختلاف شده. یعنی نه هیچ اصولی رفته طرف اخباریین و نه هیچ اخباری اومده طرف اصولیین. این لذا از این جهت هم اهمیت داره. به هر صورت اول رفتیم که ادله اصولی رو بررسی کنیم، آیاتی که اصولیین گفته بودن شیخ بررسی کرد، ولی ما با حواشی بعضی ها رو قبول کردیم، مثل ما کن نامعذبین حتی نمس رسول ها رو امام پذیرفت دیگه در وقتش رو
بهترین
دلیل هست، ولی شیخ آیات تمام ندانست. آره اون که گفتید شما بودید که بود گفت که گفتید که آیات شده موردی از آیات که اصولیین قائل باشن همین یکیشه، ما کن نامعذبین حتی نمس رسول ها که آیه قرآنه، امام بهترین دلیل بر براءت دانست. ولی خب شیخ قبول نکرد. تو روایات 20 خورده روایت بود برای براءت، مهماشو واقعا مهماش که خارج از اینا نیست، همین هست بحث کرد، سعی کردیم کاملا بحث بشه که عمده حرف اصولی هم همینا بود که خوندیم و همه اصولین برخی از این روایاتو قبول دارن. حالا در تفاوت دارن، مثلا شیخ خودش این مدت در دفعه رو بهترین روایت دونست، آخون مثلا قبول نکرد، ما پذیرفتیم. یه سری ایما رجل ارتکب امرن به جهالت فلاشه علی، شیخ قبول نکرد، امامینا پذیرفتن، این هم تمام شد. حالا میرسیم به دلیل اجماع و دلیل عقل. دلیل اجماع رو سریع رد میشیم چون چیز زیادی دستگیر ما نخواهد شد. بذار بگم
نه خود راجب اجماع نیست، به خود بالاترش لزومن تو اصول یا تو فقه هر کسی که اصولی که مجزا راجع به اجماع صحبت میکنن، بعد اجماع رو به عنوان یه دلیل در اثبات فروع دیگه هم استفاده میکنن، هر کی تو کلیت به این نتیجه برسه که مبنای اخص کنه، لزوما باید همون مبنا رو تو مبقی موارد هم داشته باشه.
چون قرینه، مگر به عنوان قرینه استفاده کنه. ببین کار اصول همینه، اصول میخواد تحصیل حجت بکنه به طریق استنباط.
آخه اینجا خودش
خب باشه،
هو حجت نیست، تا طریق به حجته، ولی اونجا از اجماع به عنوان یه حجت مستقل صحبت
کرده. یه دقیقه صبر کنی میگم. بعد شما هر چی رو که حجتش رو احراز کردی در سایر جاها دیگه میتونی ازش استفاده کنی. ولی تو علم اصول ببین خبر صیغه رو بحث میکنی قائل میشی، بعد میری تو استصحاب رو مدلول لا تنقضی یقینا به شک بحث میکنی، از همون مبنای اصولی خودت تو خبر صیغه استفاده میکنی. اینطوری نیست که حتما باشه که تو اصول انتخاب کنی بری تو فقه. همین مبانی اصولی و از تو خود اصول هم قابل استفاده تا طبق همون مبنایی که حجت دانسته ایم دقیق میکنیم. خب بعد بیاییم به اجماع. این اجماع چون عمده دلیل اینجا دلیل نقلیست، یعنی روایاتی که درمان همه بعضی از روایات رو قبول کردن، حالا یکی دو تا، یکی چهار تا، یکی شیش تا، عمده اینه تو بحث براءت. این اجماع ها مدرکی هست همونطور که مرحوم امام هم گفته. یه وقت شما جای روایت داری ولی یقین داری که دلیل اونها این روایت نیست، یا اگرم بوده حتما قرائنی در کنار این بگید داشتن، مثل ولد و زنا لایرس، اونجا جای تمسک به اجماع، چون اجماع حالت کشفی پیدا میکنه. گوش میدید که ولی اینجور جاها که احتمال این که دلیلی بوده به دست ما نرسته یا قرائنی در کنار این داشتن که به دست ما نرسته ضعیف میشه، چون ادله‌ای که از اونها به دست ما رسیده بسیار بگید قوی است، هرچی این میره بالا اجماع میاد پایین. یعنی شما اگر مبناتون تو اجماع مثل امام خمینی مثل شیخ باشه، اجماع دلیل سهل و صعبه، از یه جهت سهله چون خیلی جا میشه ازش استفاده کرد، از یه جهت صعبه چون کسی که با موانع شما توجه شدن گیج میشه. شما یه جا اجماع رو میارید، یه جا میبرید، یه جا قبول میکنید، یه جا رد میکنید. به هر حال هر چون ادله دیگه ای که فقها ورسش فتوا رو میتونستن بدن قوی تر باشه، اعتبار اجماع میاد پایین، چون مدرکی بودنش چی میشه بگید
میشه.
تقویت میشه.
خالص موافقت این اجماع تفاوتی نداره در اون روایات؟
نه، به خاطر اینکه حالا الان بهتون میگم، حالا اجماع هم که گفتم بهتر روشن میشه، اما به هر حال چون ادله براتشون ادله قوی بود که لااقل برخیش رو همه میپذیرفتند، این که این اجماع بخواد کشفی باشه میاد احتمالش ضعیف میشه، دیگه برای ما اطمینان آور نیست. لذا مثل امام خمینی اینها، مثل آقای خویی اینها، این اجماع رو خیلی سریع از کنارش عبور میکنند. آقای خویی که معمولا سریع عبور میکنه، ولی مثلا امام اینا هم سریع عبور میکنند. حتی بروجردین هم که به اجماع زیاد تکیه میکنند سریع عبور میکنند، چون مدارک دیگه‌ای که وجود داره بسیار قوی هست. اما علی ها ما در میان فقها در کل تاریخ تشیع، چه قبل از اخباری، چه حتی خود اخباری و چه بعد از اخباری، فقیه نداشتیم که قائل بشود در جایی که شارع بر ما حکم واقعی رو ما نهاده، حکم ظاهری هم به ما نهاده، براعت جاری داشتیم. اخباری هم اینو قبول دارم، منطقه اخباری ادعاشون اینه که شارع با ادله احتیاط در شبهات حکمیه برای ما احتیاط چکار کرده؟ واجب کرده. پس یه اجماع تعلیقی درست میشه، یه اجماع تنجیزی. اجماع تعلیقی اجماعی است که حتی اخباری هم قبول دارن، و اون اینه که اگر ادله احتیاط تمام نبود ما باید در اینجا برای جاری کنیم. این چیزی که خود اخباری هم چیه هم قاید نه، تو شبهات موضوعیه که خودشون میگن ادله احتیاط وجوب آور بگید نیست، خودشون فتوا به چی میدن؟ براعت میدن. اینو میگن اجماع تعلیقی. مثلا اون روایت میگه که اگه اون ادلهشون تمام نباشه بهشون استدلال میکنید. اینو بهش میگن اجماع تعلیقی. روشن این؟ که این حتی اخباری هم داخله. یه اجماع دیگه داریم، اجماع تنجیزی، که یعنی اگر ادله اخباری تمام باشه این اجماع با ادله اخباری در میفته و نشون دهنده اعراض اصحاب از اون مضمون میشه. این میگن اجماع تنجیزی. درست شد؟ این رو نمیشه دورهای متأخر ادعا کرد، ولی تو قدما میشود ادعا کرد. یعنی میشود گفت که در میان قدما تا زمان ما، حالا قدما رو چه تا شیخ طوسی بگیرید که یه مسئله، که چه تا علامه، خود علامه دیگه، تا ابن داوود و محقق، تا اون دوره بگیرید که یه مسئله که در هر دو کتاب سوزی که همشون کتاب سوزی، ببین کتاب سوزی کتاب خود بغداد رو بگیرید
میشه شیخ طوسی،
حملات مغول رو بگیرید که کتاب سوزی های نیشابور و اینا بود میشه تا علامه هلی. حالت اولی ها بیشتره، ولی به نظر ما دومی درست تره. حالا دیگه اینا بعدا خودتون باید کار به اتخاذ من با کنید.
مغول با شیعه بعد بود یا؟
مغول دوره با دوره فهم کنید. تا قبل از اینکه خواجه نصیر تو دستگاه مغول نفوذ پیدا کرد، قبل از اون چرا با شیعه هم بد بود؟ توی بیحق، بیحق سبزوان به سمحتی رسیدن خیلی کشتار کردن. در نیشابور هم که فرمونه شیعه و سنی هاشون دم کتاب خونه فقهای شیعه در نیشابور هم که بود که مال ادامه مکتب فضل شازان بود، اینا از بین بردن. ولی از زمانی که خواجه نصیر وارد تشکیلات اینا شد و قدرت منجود چنان توسط شد، تو فتح بغداد برخورد مغول بسیار متفاوته با برخوردی که همین مغول در فتح خراسان داشت. تو بغداد فقط با سنیان پدر شدن، به شیعه هم پنشتن، ولی توی خراسان عدم بود و اصلا دیگه شیعه و سنی نبود، عدم نابود میکردن. کتابخانه نیشابور که از کتابخانه‌های مهم بوده و شاگردان فضل شازان تأسیس کرده بودن تو حمله مغول نابود شد. کتابخانه بله سمرقند که بالا از کتابخانه‌های مهم بوده که کشی تأسیس کرده، میگم کشی، عیاشی بناشو گذاشته بود و بود، تو حمله مغول از بین رفت. دقت میکنین؟ اون موقع نه، اون شیعه سنی نبود، خواجه نصیر عدم فرق نمیکرد، عدم میکشته. ولی بعد که خواجه نصیر نفوذ پیدا کرد ورق برگشت. اینا چیزاییست که ذرائع کار، یعنی شما اگر بیرون نگاه بکنید همینطوری خواجه نصیر، هلاکو خان، وزیر، کشتار، یه نگاهه. وقتی میری تو عمق فاجعه گذشته و قبل و بعد نگاه میکنی، نمیگم 100% تایید میکنی رفتار خواجه است، میگم غیر معصوم، چون این چیزی نیست. داره که اون جمله مختاری با اون که تاریخ نویس بسوش رفته گفته بود که تو هر آنچه که از ما دیدی بنویس و قرارم نیست هر چه بنویسی همه بپذیرن، هر آنچه که دیدی بنویس دیگران قضاوت خواهند کرد، که ما به دنبال حق بودیم. حالا خود جمله مختار بود. اینجا هم همینه. خب دور نشیم، حالا نمیخوام برام بعد دو مسلک علایی ها، یه عده تا اون میگه تا هر کدوم بگیرید ما یک فقیه برجسته شیعی که قائل به وجوب احتیاط در کل شبهات حکمی تحریمیه باشه نداریم. تمام فقهای بزرگ شیعه که داریم به صورت کلی در شبهات حکمی تحریمیه براعتی بودن. بله تو بعض موارد احتیاطی بودن، خب ما هم تو بعض موارد احتیاط میکنیم، مثلا مسائل جانی بوده، ناموسی بوده، بحث ارث بوده، بحث امور مهمه بوده، مخصوصا اینجا احتیاط میکردن. ولی اینکه عدم احتیاط چنین کسی نداشتیم. تو کتابای عده شیخ طوسی که الان هست و ذریعه سید که الان هست و اون تلخیصی که از مفید کراجکی از اصول شیخ مفید کراجکی کرده که الان هست، اصلا قول به وجوب احتیاط رو نقل نکرده تو اقوال مسئله که کسی در شبه حکمی تحریمیه قائل به وجوب احتیاط مطلقا باشه، چنین قولی رو نقل نکرده. توی کتابای اصولی محقق که الان هست این قول نقل شده منتها به عنوان قیله، بعدم رد شده و این قول رو به قائل معتدل به نسبت نداده. همچنین اونایی که آثار محقق کار کردن میدونن نسبت به فقهایی مثل شیخ و سید مرتضی و صدوق و این فقهایی که سر سلسله مدارس زمان خودشون هستن، نسبت به اینا اگر قائل باشن محقق قائل رو ذکر میکنه. پایین دستی ها رو نه، ولی اون بالا دستی ها رو میگه، اصلا اسم هم نیاورده توجه. ولی این قول اومده که پس یه قائلی پیداش بوده، ولی قطعا معتدون به نبود. تو کتاب های علامه به همین صورته، این قول نقل شده ولی به قائل معتدون به نسبتی داده نشده. خلاصه ما وقتی بیاریم اینجا رو تو فقهای های بزرگ شیعه رو نمیبینیم. این اجماع اجماع تنجیزی است، دیگه تعلیقی نیست، که میگیم آقا اینا اصلا دارن میگن شبهه حکمیه تحریمیه براعت، درسته؟ پس اگر روایاتی هم بوده اینا بررسی کردن دیگه، با در نظر گرفتن روایات فتوای براعت دادن. این غیر از اون اجماع اوله. اجماع اول میگه اگر دلیلی ما نداشته باشیم بگید براعت، اونو اخباری هم قبول داشت. این میگه اصلا آخر سرش براعت، حالا میخوای داشته باش میخوای نداشته باش. هر دو اجماع رو مرحوم شیخ مطرح میکنه. اجماع دوم که تنجیزی مهمتره هم درش ادعای اجماع محصل میکنه. بعد اینجا تنها جاییست که شیخ اون چون قبل تو بحث اجماعتون گفتم این رو که مرسوم نیست که کسانی که ادعای اجماع بکنن بگن که ما چه کسانی رو دیدیم و از کجا به این اطمینان رسیدیم، ولی اینجا از معدود جاهاییست که یکی اینجا که تو بحث اشتار تقلید هم داره ایدونه که میخواد تقلید میگه نفی کنه، میگه که من از کجا به این اجماع محصلم دست پیدا کردم. بعد شروع میکنه کسانی رو که از اونها به این اجماع محصل رسیده نام میبره. کلینی رو ذکر میکنه، بعد صدوق رو ذکر میکنه، سید رضی و سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق، علامه، اینا رو نام میبره. بعد
تو همین چون اون موقع اجماع محصل مقبول بود، موقع سریع رد شدیم اقوال نخوندیم، لزوما اگر کسی
الان هم نمیخوام اقوال رو بخونم،
همون اقوال نمیخونم، فقط همین رو بدونم، لزوما اگر مثلا یه کسی مثل شیخ یه دعوی اینجا اتخاذ کرده برای رسیدن به اجماع محصل، این افراد دیدی یعنی آدم ها براش مهم بودن دیگه، میتونیم بگیم که اگر همین قول شما بگید تو موارد مابقی هم لزوما هم
نه لزوما باز دوباره ببینید مورد با مورد. مثلا من ممکنه جناب عالی رو استظهاراتتون خیلی قبول دارم ولی رجالتون خیلی پایبند نیست. حالا اگر مسئله ایست که مبانی رجالی خیلی بالا پایینش نمی کنه، اما استظهارات چرا خیلی بالا پایین می کنه؟ اینجا نظر شما برای من چی میشه؟ مهم میشه. میدونی چی میگم؟ یعنی باز این ذرایف کار اجماعه، کار بیه من هم راحتتر هم سختتر میشه. و هر حال ایشون نکته ای که من اینجا که من عبارت اینا نمیخوام بخونم، این عبارت کله این دوینا رو که یکی با شاهد آورده اونجا هم تو اجماع منقول هم نخونده من یادتون باشه، نه اینکه الان مخالفم، ولی چون زمان محدوده ترجیح دادم جای دیگه کار کنیم تا اینجا. فقط نکته ای که اینجا مهمه، یعنی اجماع رو میخونیم با نقل قولا رو عرض میکنیم، نکته ای که مهمه نحوه انتخاب افرادی است که بر اساسش به اجماع محصل رسیده. این مهمه. ببینید چه کسانی رو برای اجماع محصل خودش ذکر میکنه؟ کلینی رو میگه، بعد تو نسل بعد از اینا میاد صدوق رو میگه، بعد شیخ مفید رو،
بعد سید مرتضی رو، بعد شیخ طوسی، سید ابن زهره، محقق، علامه. اینا کسانی است که بررسی می‌کنه. ببینید کل این متوفای 322 عصر محدثی. محدث نمیخوام جسارت کنم، نه که این حدیث میگفتن هیچ نمیفهمیدن، این منظور نیست. نه حدیث شناس هم نه، حالا اون درسته. نه چیزی که الان میخوام بگم اینه، تو این دوره چون متن روایت رو در فتوای مختار میارم بهش میگیم محدث، نه اینکه اینا فقیه نیستن، نه کلینی از خودش فقیه بزرگیست، از همون بابهایی که میزنه مشخص استنباطاتش و نشون میده استنباط استنباط. آیا کی بود میگفت من سید احمد خودسایی رو ندیدم، ولی اگر 10 تا فقیه تو دوره معاصر بخوام بگم که از همه قوی ترن، یکیشون اینو میگه. آقای مروین گفتم کجای اینو میگی؟ گفت من فتواهاشو دیدم، کار میکنم چیزی که میگیرم، بعد که معاصر میکنم جایی که خوب نتیجه گیری کردم همین حرفم آستا احمد هم بشته، همین فتوا رو داده. حالا کیفیت رسیدنش برای من معلوم نیست، ولی فتواشو که میبینم اینا چیزهایی که شما هم بعدها باش روبرو میشید، یعنی بعد از با یه مقدار کار کردن کم کم یه سری فقها براتون مهم میشه. کلینی هم همین وضعی رو داره، فقیه بزرگی است، ولی منظور از عصری دوره قیمت سقراط، عصر مهندسی. بعد این دوره دوره مهندسی همون هم عصر ائمه، دوره بعد دیگه هم عصر ائمه تا پایان قیمت سقراط که دوره از آغاز غیبت کبرا تا دوران معروف به عصر مقلده. حتی ما رو این اسکوزاری یکم دعوات بحث داریم، ولی بالاخره معروف شده دیگه، ابن ادریس ایسی گفته و گرفته، ولی الان خیلی هم از مقلد رو هم معنا کرد. اگه در چارچوب میگی الان هم عصر مقلد است، اگر نه یعنی میخواد بگید که حتی تو استدلال ها هم تابع صرف بودن اینجوری نبوده، ولی به هر حال معروفه.
ما بی اسم می هستیم نزا با عدبی، یعنی بحث قومی نجاد یا قبلیگی برام
قوی میشه تو دوره، حتی شما نباید برات قوی باشید، ولی تو اون دوره تاریخی این مهم چیز میشه و خود همین هم به ضررش شیر میشه البته از نظر تاریخی تحصیل. ولی به هر حال شده دیگه، حالا دیگه اش کارش کنید، ولی اتفاقی که افتاده ولی شمایی که تنگیل خود نباید اونجوری فکر کنید. بعد ابن زهره رو از عصر مقلده میاد، یه لحظه بایستیم بعد میاد محقق و علامه، پایان دوره قدیم و آغاز دوره متأخر. یعنی دقیقا تو انتخاب این اجماع محصلش از همه دوره هایی که قبل از تا پایان قدما هست بررسی میشه. اینا نکاتیه که شما هم بعدا خواستید کار اجماع محصل بکنید، اجماع به دست بیارید، باید لحاظ کنید تو یه دوره دون. بعد تو دوره قیمت صغرا صدو متوفای 381 بزرگ اون مکتب، حالا بهشون میگن حدیثگرا، من سر این اسما بحث دارم ولی نمیخوام اونو بحث کنم. مکتب حدیثگرا در عصر قیمت کبراست، بزرگ قومیین دیگه.
اینا غیر قومی هم قبول داشتن دیگه؟
بله
بغداد و ری و
بله نه. اینا دیگه اینا چهار تاشون مقبول بودن، متأخر هر کم از زاویه نگاه فرقه. اینا مثلا حدیث کرام میگن معروف تر شیخ مفید متوفای 413 که یه حالت اعتدالی درش اون میبینی. بعد میاد سید مرتضی متوفای 437 حالت عقل گرایی توش قوی تره. بعد میاد شیخ طوسی که اون نتیجه در حقیقت فقهای این دور است، برآمده میشون بزن کن. این هم اتاقه 460. ببینید اینا رو میاد همه رو میبینه. ابن زهره هم که 481 توی عصر مقلده ابن زهره بیش از همه به شیخ نقد داره و از این چند مهمه، یعنی توی مقلده قالا مقلده شیخ میگن دیگه بهشون، اما ابن زهره در همین دوره است و و بیشترین نقدم به شیخ داریم. اینا که میگن مقلد برای واقعی میگن بهترین نقد بهشون همین ابن زهر است. یه بار اگه قنیت النذور رو بخونن از این حرفشون دست میکشن. به این برای محقق متوفای 676 علامه 726 اینا رو بررسی میکنید، تمام اینا براعتیه. اما عباراتی که میاره جای بحث داره، مثلا عباراتی که از کلینی میاره جای بحث داره واقعا که بشه به اینجا داد، چون ظاهرن بحث کلینی اونجا راجع به تخییر در خبرهای متعارضه، اینه بحث باب تعادل تراجیه. اون آزادی با این آزادی که ما اینجا میگیم متفاوته، اون گیلنگ اجتهادیه، اینه اینجا فوقدرانگ اجتهادیه، ولی کلیت ماجرا به این صورته. و به این ترتیب اون اجماع موثقی رو که میخواد به دست میاره. این راجبه این معلومه. بعد شروع میکنه اجماعات منقول رو آوردن، باز دوباره از بسیاری از اینا اجماع منقول نقل میکنه و میگه اگر کسی حتی اجماع رو هم قبول نکنه شهرت ثابت. حالا اینو برای چی میگه؟ به خاطر اینکه شیخ و خیلی ها شو اعراض مشهور رو مهم میتونن. وقتی که مشهور به روایتی که اخوان میگن، اینا هم دیده بودن دیگه، اصلا از همینا گرفته شده روایت. میشه یا نه دیگه که شما گفت اونا رایدن وایدی، گفتم ممکنه من یه روایتی داشتم تو ببینی، یا تو من تو یه روایتی ببینی، مثلا فرض کن چه میدارم مثلا محقق سبزواری نایده باشی، اما من تو روایتی دیده باشیم که نه شیخ طوسی دیده، نه سید مرتضی دیده، نه صدوق دیده، نه مفید دیده، این به جوک بیشتر شبیه، چون حوادثی که به دست ما رسیده آخرش به یکی از این کانال ها میخوره، از طریق یکی از این کانال ها به ما میرسه و با این وجود براعتی شدن. گوش میدونی آقایی، این نشون میده که حتی اگر ما که قبول نداریم، اما اگر در فرق بایدن بود و ظهوری بود، این اعراض اون ظهور را میزن و دیگه اجماع را که ثابت نشه شهرت قطعا محقق میشه. بعد هم میره سراغ سیره عملی مسلمین یا اجماع عملی که او هم بر براعت بوده. بعد یه شهاد از محقق میره، دیگه نقل قولا رو نمیخوانید. تا اینجا سوالی هست بپرسید. ایراد کلی اجماعتون در این اجماع، این اجماع ایراد کلی شده که چی هن؟ مدرکیه. نگید آخری جای دیگه هم مدرکیه. میگیم آقا یه وقت هستش که اون مدارک شما جوریست که احتمال این که اونا بهش استناد نکرده باشن زیاده، احتمال این که قرائنی کنارش باشه زیاده، ولی دلیل ضعیفه. هرچی دلیل ضعیفتر اجماع و شهرت اعتبارشون میره بالا، کشفی بودن میره بالا. هرچی دلیل قویتر اجماع و شهرت چیزشون میاد پایین، یعنی احتمال مدرکیت تقویت میشه. نمیدونم فهمید یا نه. و این از اون جاییست که مخصوصا روایت آیات همینطوره، ولی روایتش بیشتر توشون چیزهای قوی زیاده، بنابراین احتمال مدرکی بودن این اجماع اونقدر زیاد میشه که به قول امام اینو صرفا به عنوان معید میتواد استفاده کرد. تو جزوه هاش کلام امام آورده.
این افرادی که
شیخ اسلام بله برای تنجیزی
بله. از چطور توی تنجیزی تعلیقی؟
تنجیزی تعلیقی رو که اخبار هم قبول دارد
این بار دیگه دارد
تعلیقی اونه که اخباین هم قبول دارن، ما هم قبول داریم که اگر خدمت شما در موردی ما دلیل عقلی یا نقلی بر حرمت واقعی و یا ظاهری نداشتیم باید چی کار کنیم؟ احتیاط کنیم. اینو میگن تعلیقی، معلق بر عدم تمامیت ادله است. مثل روایتی که میگفتیم تعلیقی هم اینم هست. این یک، اینو اخباین هم قبول دارن، بحثی ندارن، خودشان تو موضوعی به این استدلال کردن. حتی اونا اجماع رو دلیل مستقل نمیدونن، ولی این رو قبول دارن. این حرف ما یه دونه اجماع دیگه است که از شیخ سر اون سر بگذاریم کنه، اجماع تنجیزی که یعنی یه ادعا ما میگیم اجماع داریم که شبه حکمی تحریمی براعت ولو هزار تا روایت هم اینجا بگید باشه. این اون چیزیست که به درد میخوره و شیخ میادوش سر بگذاره میکنه، اول محسنشو میگه با این افراد، بعد میره منقولشو میگه، بعد میگه اگه هیچی هم نباشه لاغر شهرتش محسنه قطعا. چرا؟ چون این نشون میده که چون اونا هم این روایت دیدن و با این وجود فتوه دادن، اعراض مشهور رو از فهم اخباری از روایت ثابت میکنه. یه چون اون فهمی که اخباری از روایت داشتن اینها نداشتند، اینو نمیفهمیدن، یا اگه میفهمیدن قرینه ای داشتن که اون رو انجام نمیدادن. معلوم شد دیگه؟ بخونیم. اما الاجماع و تقریر الاجماع من وجهین. الاول، الاول میشه اجماع تعلیقی. اجماع تعلیقی چیه؟ ادعا شده اجماع علما، همه علما، این تعلیقیه، هم مجتهدین قائلن هم اخباری. این که به خودشون در قبال اخباری میگن مجتهدین، تعریضه ها، یعنی ما ایم که اهل اجتهادیم، نه شما. اونا هم در مقابل ما تعابیر اینجوری دارن،
مبدعین.
آره مبدعین میگه، چیزا دیگه هم میگه، مبدعین که هم همینو میخوام بگم، اصلش حالا تعابیری داره، این روایت شناس نیستید،
ادبیاتشون
زهی جوه. دعوال اجماع العلماء کلهم، چه مجتهدین چه اخبارین، ادعا دارن بر چی؟ بر این که حکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلی او نقلی بر تحریم فعل من حیث هو، و یعنی تحریم
واقعی.
ببین اوضاع چه خراب، حالا شاید اینجا هم خراب، الان بپرسیدم اینجا درسته نه، ولا علا تحریم فعل من حیث انه مجهول الحکم، یعنی تحریم ظاهری، که تحریم ظاهری از نظر مرحوم شیخ واقعیه ثانویست. آره اینو امروز صبح تو کلاس مرزای گفتم 200 نفر آدم اونجا نشسته بودن، یکیشون بلد نبود، گفتم شما چجوری براعت خوندید پس؟ این واقعی ثانوی، یعنی حکم ظاهرشون به نظر مرحوم شیخ مجعوله، مثل واقعی که مجعوله، اینا مجعوله. بعد فرقش اینه که واقعی اولی به لحاظ مصلحت در مسائل و مفاسد در ذات و شیء، این به لحاظ مسائل و مفاسد در احتمال در ظرف شک
اشیاء
مجهول حکم. آره یعنی این که یه وقت میاد میگه آقا به قول عاشق جواد نگاه میکنی این خون مصلحت در نجاستشه در طهارتشه، یه وقت نگاه میکنی در ظرف شک در طهارت و نجاست صلاح عباد کلا، برای اینه که بگیم در مشکا بنا رو بر طهارت بذار یا بنا رو بر نجاست بذار. اون
جهل مجهوله، یه مصلحت
جهل یا مجهول مثلا باشه. بله شاید سرنا میگن، بعضی هم احتمال و محتمل میگن، اسمش واسه مهم نیست، مهم بله جهل و مجهول هم همینه، مهم اینه مصلحت تو خودش هی سنجیده شده یا در اون ظرف شک و تردد و احتمال.
اون جهل و مجهول ایراد داشت، بعدی شاگرده شهید سر نوانه این درستش کردن احتمال محتمل، میگه استاد ما اینجوری گفت، یعنی بله درست کرد، آقا شاهرودی اینجوری نوشته،
اونا اینجوری میگه،
یه اشکالی به جهل و مجهول میکنه، الان من خاطرم نیست، بعد بله که درست کردن میان میگن استاد ما گفت احتمال محتمل سر کلاس که درستش کنن.
حالا علی حال منظور نهایی یکی، حالا کدام تعبیر ادقه جای بحث داره، امام به ذات و شیء از شیء المشتبه تعبیر میکنه، مصلحت و مفسده در ذات و شیء در از شیء المشتبه. بعد امام اونجا یه حرف دیگه هم میزنه، میگه مثلا اونجایی که نگاه میکنه ببینه لحم مزکا و میته چیه، نگاه میکنه مصالح و مفسده در خوردن، نگاه فردی میشه امام میگه، اما وقتی که میخواد بیاد تو ظرف احتمال دیگه بحث یه نفر و دو نفر و سه نفر نیست، تعداد زیادی هست، نگاه میکنه اگر اینجا بیاد بنا رو بذاره بر حرمت چی میشه، حلیت چی میشه، نگاه میکنه بعد میگه خب اگه من به سوق مسلمین مجوز چیز بدم، خرید بدم، تقویت سوق مسلمین میشه، ولو اشخاص ضرر میکنن، چون شما الان میری بازار مسلمین خرید میکنی کلی چیز نجس بخورده دیدن، یا آقای میگفت از نظر علمی ثابت نیست ولی از نظر شخصی اگه یه مسیحی بگه این پاکه من بیشتر اعتماد میکنم تا این مصطفی. ولی به هر حال شما وقتی که شارع اینجا مجوز داد میری مشکل این سوق مسلمین بخری، این درست شخص شما ضرر میکنه ولی تقویت نظام اقتصادی مسلمین میشه، این تقویت نظام اقتصادی مسلمین مسند میشه در ظرف احتمال که قاعده سوق مسلم جعل بشه، اونی که تو خود دم دیده میشه حکم واقعی جمع شد. این دستو پرسته میشه که برد نبود ناراحتم شد،
این اونجا مثل شبه ابن قبض من دوتا نچیگه بلن تشت در نمیاد، بعدم قالب آقایون برای این حرفاشون مثلا مثل امام، یعنی معید جوندار نمیره که اینو به ضرور برسونه،
اگه میرسید همه میپذیرفتن دیگه، اینا چیزایی که الان محل دعواست.
بعد اون وقت برای هر کدوم از این حرفایی که اینا میزنن میشه ده تا مثال نقض آورد که مثلا شاره
شیخ خدا ببین
برخورد که یه جای دیگه اینجوری برخورد نکرده،
توی هر علم یه سری بحث هست که پذیرفته شده کلن. چطوری میشه پذیرفته میشه کلن؟ یه نفر میاد یه وجوهی ذکر میکنه که مقبولیت عمومی پیدا میکنه، اون بحث بعد از یه مدت دیگه از محل نزاع خارج میشه و تبدیل میشه به مسلمات اون علم. ولی یه سری بحث هست که این بزرگانی هم که هستن اون چیزهایی که ارائه میدن مقبولیت عمومی نداره. آیا هم اشاره میگه بلکه اونا هم که میپذیرن، چون یه سری حرف دیگه اینا رو پذیرفتن کنده اینا میپذیرن، اگه اون حرف دیگرشون نشینده بودن اینا قبول نمیکردن. اینجور بحثا مقبولیت عمومی پیدا نمیکنه، اینا ادامه پیدا میکنه تا یه نفری بیاد دوباره شواهد ارائه بده مقبولیت عمومی پیدا بکنه و به مسلمات علم تبدیل میشه. چی میگه؟ تو همه علوم هست. حالا خلاصه اون جایی که کسی بخواد هنر نمایی بکنه اینجا هست، ولی اون جایی که معلومه، خب اونجا اگه کسی بلد نیست اون سواد نداره دیگه، میرم مطالعه میکن میفهمید. این چه میگن؟ بله، یکی از بحثای روز ماهیت حکم ظاهری. خب بگذاریم، دلیل حکم واقعا نداریم، واقعی صدقی هم نداریم. هیه هیه یعنی چی؟ به کی میخوره؟ انل حکمن در مالم یرد یل براعه و عدم الاقاب علن
فهمی
یرد با خوش. بله گفتم بودی اول شد مفتی.
نه نه
انل حکمن فی مالم یرد یل
چه مؤنث بود گفتم شد
یه اینقدر همه میدونن ازا دار الان بین الخبر و المرجع فر خبر اولا این که کنه سیوتی که نیست اینو بلد هم
ایشون دست به توجیهش خوب
حالا بگذاریم مهم نیست. این اجماع الان میشه اجماع چی؟
تعلیقی.
اینجا باید ترکم اضافه میکرد چه؟ عدم الاقاب و عدم فعل و ترک و هاز. حالا چون شبه تحریمیه است فعله که محل اقامه، تو شبه وجوبیه ترکی که محل اقام میشه، درسته؟ و هاز الوجه لا ینفع چون تعلیقیه الا بعد عدم تمامیت اون چی که ذکر شده من دلیل عقلی دفع ضرر محتمل و نقلی بالای 100 تا روایت برای حضر و احتیاط که احبالی گفتن. پس این اجماعه مثل حکم عقلی آتی قبه قابل آبیانه تعلیقیه، یعنی اگه عدلی اخباری تمام باشن خودشون میشن بیان دیگه، نوبت به قبه قابل آبیان بگید نمیرسه. این همونجوره، این اجماعه تعلیقیه، درسته؟ از ثانی اجماعه تنجیزیه که این که تمام بشه میره به شاخ ادله اخباری و اعراض از فهم اخباری رو نشون میده. این ادعای اجماع بینه که حکم ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو، یعنی همین که ما دلیل بر حرمت واقعی نداشتیم حکم عدم وجوب احتیاط و جواز ارتکابه. ادله اخباری تمام باشه حرمت بگید واقعی رو ثابت نمی کنه، درسته شیخونا؟ کل شیخ مدعطه یرده فیه یادتونه، فیه به شی میخوره، ادله احتیاط تماما باشه نهی در شی نیست، درسته؟ پس تعارض میشه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم ادعای اجماع اینه که نهی در شی نیست دیگه، مشکوک شیه و مشکوکه. اینجا هم همینطوره، ادعای اجماع کنیم که حکم در مالم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو، حکم عدم وجوب احتیاط و جواز ارتکابه. ادله اخباری هم تمام باشه تحریم من حیث هو که نیست، پس این اجماع میشه اجماع تنجیزی. تحریم من حیث هو این واقعی اولی، درسته؟ این هست. خب اولی چیز رو عوض نمی کنه، دومیه که اگه تمام بشه به درد بخوره، درسته؟ میگه و تحصیل اجماع، اصلا این اجماع رو من میتونم محصل بکنم به حاضر نه من وجوه اطمینان پیدا کنم من وجوه یک ملاحظت و فتاوى العلماء فی موارد الفقه، فتاوى رو که بررسی بکنی به این میرسی. و اینکه لا تکاد و تجد، تو بعید است بیابی از زمان محدثین. محدثین به کیا میگن اینجا؟
خود حدیث
و فتاوى میدونم این چه دوره میشن؟ اخباری ها کجا بودن؟ اخباری از زمان اسلامی
پیدا شده
کی؟ آه فوقه برای همین هایی که امرو یاد بردن عصر ائمه و غیبت صغرا، اخباری از استرادی پیدا شده. حالا بله به صدوق اینا میگن اخباری، این اخباری با اون اخباری دوتا است. اون اخباری که الان ما داریم باش بحث میکنیم که ظواهر قرآن را حجت نمیداند، در شباهت حکمیه براعت را جاری نمیداند، نمیدونم تقلید به این معنایی که ما ها میگیم رو قبول بگید ندارد و حرفای دیگه داره، او از استرابادیش رو شد نه این صدقه داره جناب
دست کن منن ناسزا است از آقا فوشه
فوشه علمی
فوشه دیگه اخباری قد بده
اخباری ها میگن چیز ظهورات قرآن هم حجت نمیدن یا میگن میگن که اصلا صغرای ظهور نداریم
هر دو جور تعبیر تو کلماتشون از پارسال تو بحث ظهور گفتم خود شیخ تعبیر کرد گفت اینا میگن اینه منم نقل کردم شیخ گفت که اینا میگن ظهور نداره بعد تو خود بحث همونجا هم از قلائل هم از سید یزدی نقل کردم تو جزواشم هست که بعضیاشون نمیگن ظهور نداره میگن ظهورش حجت نیست اینطوری نیست که همشون بگن ظهور نداره تفاوت در تعبیر داشته
فقط یه
نکته
این که
شما که نبودی جوی آیتی
نه نه شما به ایشون گفتی من بعد چشار بستم
بعد
این اصل مدرسه تا زمان شیخ طوسی ظاهرا نظام پیدا می‌کنه از زمان شیخ طوسی کتاب کتابی
نوشته نهایه شروعش از مفیده ولی نهایه یه کتابی است که کاملا ختم عصر محدثینه دیگه واقعا من ولی شروع این که ما یواش یواش عبارت خودمون رو بیاریم از شیخ مفید شروع میشه بودا شیخ مفید یه جایی متن روایته یه جایی هم خودش عبارت میاره بعد تو سید مرتضی بیشتر میشه تو شیخ طوسی دیگه به اوج میرسه در نهایه شما دیگه اصلا متن روایت نمیبینی کلش عبارت پردازی یه رونده که اونجا دیگه آشکار میشه که جان از علم گفتم دیگه تو نهایه فقه هم
فقط این نکته ولو مثلا به مکتب صدوق هم میگن مکتب محدث حدیث گرا و
محدث اخباری هم بهشون میگن به معنای
آره به اخباری هم بهشون میگن ولی تو بعضی از کتب صدوق مثلا مثل تهذیب نگاه میکنی پایینش فتوای خودش نوشته به متن خودش مثلا میگه اینجوری برداشت کردم خب اونجا چرا به مثلا بهش چرا میگن شیخ مفید شروع شد بگن صدوق شروع شد
اشکالا کسی میگه کمتر کم کمه
کمتره قبول دارم
آره هی کم کم زیاد شده بله اینطوری اگه بگید درست اگه اینطوری بخواد بگید عقب‌تر هم میتونید پیدا کنید ابن جنید قبل‌تر از اون ابن عقیل که از فقهای ری بوده قبل از ابن جنید تو اونم هست فضل ابن شازان که دوره امام هادیه ایزا رو که میخونید بعد از فتاوا عبارت از خودشه عبارت از خودشه ولی این هی کم 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 زیاد شده
یعنی مجوزش از امام گرفته بود اینجوری یا ارتکازش بوده
حالا اینو نمیشه بگی ولی خب فتاوا اینا رو علل قادم گوش امام میرسیده اگر چیزی هم بود امثال فتوای شازان رد میکرد و اینا هم مردوح میشدن اینا آدمای نبودن که گوش دادن ولی به هر حال تو کتابهای فتوای شازان هم هست مثلا کمه هی میاد جلو زیاد میشه هرچی میاد جلوتر زیادتر میشه تو نمییابی از زمان اونها که گفتم اون دوره غیبت صغرا میشن دو اصر ائمه حتی محدث که میگه منظور نیست که اینا فقیه نبودن یا جسارت به این بزرگان میشه نه همون که روال رایج که متن روال تو فتوا میارن و الا اینا هم حدیث شناس بودن هم دلالت شناس بودن هم در خیلی از جهات به نیز از ما هم سر بودن الا زمان ارباب تصنیف الفتوا که خودشون عبارت پردازه میکردن مثلا شیخ طوسی که دیگه اونشه محقق علامه لا تکاد و تجد من یعتمد این من مفعول لا تجده تو نمییابی کسی را که اعتماد کنن بر حرمت چیزی از افعال به صرف احتیاط چیزی که اخباری میگه بله توی موردهای خاصی داریم احتیاط میکردن نم ربما یذکرون چی را بگید احتیاط را در ضمن استدلال در جمعی موارد بودا اون تو شبه وجوبی هم هست تو شبه وجوبی هم وقتی امور مهمه جانی و اینا پاش وسط میفته پای احتیاط هم جلو میاد داره که معترفن قائلین به احتیاط در این جایی در کجا
در این امور مهمه
نه نه کسایی که قائلن به احتیاط در این جا یعنی در
شبهه
تحریمیه معترفن اعترفن به عدم وجوب احتیاط در شبهه وجوبیه یعنی در همون شبهه وجوبی که خود اخباری هم قال به عدم احتیاط هم اونجا هم مواردی هست در ذهنش چه ما چه اخباری چه قدما قائل به احتیاط میشن به خاطر خصوصیت مورد روشن آقا جان شیخ خدا معلومه حالا نگاه کنیم رو داشته برس خب این از این ولا بحثه بل اشارت الى من وجد نافی کلمات هم چیزی رو که ظهور در این مطلب داره دیگه اینا رو نمیخونیم کلام کلینیست بعد صدوق طوسی بقیه هم که گفتن و بل جمله صفحه 53 رو بیاریم خب بل جمله شو بخونم بعد بریم بحث کنیم. و بل جمله فلا نعرف قائلا معروفا بن احتیاط، این نکتهش هست. و این کان ظاهر کتاب معارف، معارف مال کیه؟ محقق، اصول محقق دیگه، فقه معروف شرایع، اصول معروف محقق معارجه. خواستید موانی اصولش رو ببینید، معارج باید نگاه کنید. حتی ترتیب معارج مثل کتاب اصولی الان نیست، فکر کنید مثلا بگید الان به همین ترتیب بحث کنید، ولی خب اصول دیگه، بحث اصولی توش. این نسبت داده احتیاط را به جماعتی. شما قبل از معارج حتی این قول رو هم نمیبینید که بگن قیل وجوب احتیاط را. در معارج این نسبت رو داده ولی اسمی از قائل نیاورده و بعدم رد کرده. در که در مورد اقوال دیگه وقتی اون بزرگان هستن اسم قائل میاره، از اینجا معلوم میشه قائل قائل معتد بهی نبود. خب بیاید صفحه 54 از ثانی، نقل قول محقق تمام میشه. از ثانی اجماعات منقول، اون اول اجماع محصل بود، دعو شیخ این نبود تو اجماع محصل راه های استخراج رو بگه، نه شیخ اصلا رایج نیست، ولی اینجا به خاطر اهمیت مسئله گفت. و اینا یه قرائن است که ما میفهمیم چه فقهایی برای شیخ بگید اهمیت داشتن. از ثانی اجماعات منقول و شهرت محصل، پس همانا این اجماعات منقول و شهرت محصل میتونن ما رو به یقین به اتفاق برسونن. یعنی من اجماع منقول حجت نمیدونم، ولی اگر یه جا از مجموعه اینها من به یقین بگید چی رسیدم، خب حجت هست دیگه. و اینجا هم
حتی جو حتی زن معتبر تو چطور
میخواد محکمش کنه؟ ما میگیم من خیلی
قاعدتا اجماع نهایتی که شما دیگه زنه یا
اطمینان، زن اطمینان باید بشه حجت بشه دیگه. قبول
الان به خاطر
حالا یه خود چی پیازدارشو زیاد کنیم، اطمینان بده کافی. یه نکته فقط اینجا اشاره کنم، تو این اجماعات منقول نقلایی که میاره از ابن ادیس، از ابن ادیس عبارت میاره میگه این اجماعه. شما خط به قول سری از این خط سومش نگاه کن، میگه فل معتمد فل مسئله شرعیه عند المحققین الباحثین، محققین باحثین که اجماع منقول نیست. یا مثلا تو عبارت محقق و سید خط سومش میگه نسبت سید الی مذهبنا، خب مذهبنا هم که لزوما اجماع نیست، که مثلا یعنی مذهب ما شیعه که نیست لزوما، یعنی برای نظر ما اینه. تو بعضی عبارت سید هم اینه زیاده، حالا این دیگه مهم نیست بخواهم روش بحث کنیم. بیایید صفحه بعد اما شهرت 55. اما شهرت فعند شهرت تتحقق بعد از تتبع در کلمات اصحاب خصوصا در کتب فقهیه و یکفی در تحقق شهرت یکفی ذهاب من ذکرنا من القدمای ول متعین. اگر از اونها شما به اجماع نرسی یه قطعا به شهرت میرسی. و چه خاصیه داره؟ خواستش دید که بعد اعراض اینها رو از فهم اخبارگین بگید نشان میده از روایات دیگه. و این اعراضیست که نظر شیخ موهرم هست طبیعتا، اعراض از فهم. اگر این زن نوعی بود قرینه خاصه نبود اونها هم باید میفهمیدن شما اول فقیه نیستی. از ثالث هم بخونیم که فردا بریم بحث بعد. اجماع محصل منقول اجماع عملی، سیره عملی مسلمین بهش میگن، در مقابل اجماع عملی، در مقابل اجماع قولی. سوم دو تا قولی بود، این عملی. اجماع عملی است که کاشف از رضایت معصوم است. سیره مسلمین از ابتدای شریعت، بلکه در هر شریعتی بر این بوده که ملتزم نمی شدند خودشون و ملزم نمی کردند مقلدینشون. من چی ترجمه کردم؟ عدم التزام خودشون و عدم الزام مقلدینشون نمی کردن به ترک ما یحتمل ورود و نهیان من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان.
این که خلاف مسلک خود شیخ آجا، خودش که اینقدر احتیاطی بوده زمین نمیشه لباسش و خاک بر نداره خراب بشه.
حالا به بقیه هم فضل که باید روز خاک بشنی
نمیشه، عدم الزام خودشون. غالب علما رو نگاه کن، خودشون ملزم به همچین احتیاطی میکردن. احتیاط عجیب غریب ها، تو بین علما یعنی از شیخ موفی که چیزای عجیب غریب نقل میکنن، انقدر احتیاط میکردن.
دوزاری وقت دست راست احمد خونساری یه مقطعی علی وای تربیت واسه نمیدونم اون لباس که میپوشید میومد یه دست لباس میشته بود بعد میرفت مثلا اونجا که چای میخوردن یه دست در میاد بعد یه دست نماز جماعت میخوند. بگید برای چی زمستون بود اینا؟ و برای اینکه اینا کثیف که میشه میپاشه، میگن مثلا لباس من نجس شده، نماز با این نخونم، با اون یکی بخونم، عوض میکنم، عواشو میپیچون، بعد میاد اونجا عواشو عوض میکنم. ولی خب دیگه حالا این چیکارش کنیم؟ اینجوری بوده دیگه، بوده اینا هم شما درست. یعنی واقعا هم تقواست چی بگه؟ عدم التزام و عدم الزام به ترک ما یحتمل ورود و نهیان من الشارع بعد الفحص و عدم الوجدان. و طریق شارع تبلیغ محرمات بوده نه تبلیغ مباحات. یعنی مباحات رو بنابر اصل میذاشتن، اگر دلیلی بر حرمت پیدا میکنن پیدا میکنن، و الا دیگه برای اباحه دلیل نمیخواستن. طریق شارع رو بر تبلیغ محرمات میدن، یعنی برای حرام بودن باید میرفتن از شارع دلیل میآوردن، نه برای مباح بودن. یعنی مباح بودن رو مطابق با اصل میدیدن. و لیس ازالک، و این ترین که طریق را اینجور میستن نمیتونه باشه مگر اینکه نیازی نمیدیدن برای رخصت در فعل، نیاز نمیدیدن به بیان، و کافی میدانستن عدم و نهی را برای کی؟ بگید در چی؟
در مباحات،
در اباحه، در اباحه عدم و نهی رو کافی میدیدن. این دلیلی، این یعنی همون براحت دیگه. براحت بگه چیه؟ براحت یعنی آقا من همین که دلیل بر حرمت پیدا نکردم، بر وجود پیدا نکردم، مباح آزاده. و این همین رویه رو نشون میده. عبارت معقول نمیخونیم، فردا ار رابع دوباره شروع میکنیم خط به خط و کلمه به کلمه با حواشی. الحمدلله رب العالمین. همینجور بخونیم
این از دلیل العقلی الازارتی میتونی خوب قاعده
قاعده بخونیم
چیزو میگیم؟ این نظر شهید صدرنا رو میگیم؟
میرسیم یعنی به جاش که رسیدم میگم. الان
شیخ نگفته،
شیخ و تا رو اینجوری نگفته، نه یه خب جاش که برسیم یه توضیح میدم. حاشیه
چقدر مطالعه کنیم
فردا؟ فردا این درس امروز، یعنی این روایت که جدیده از هفته پیش تا الان تا آخر روایت اینو بخونید. اجماع هم حاشیه اول امام بخونید، بقیه‌اشو نمیخوام.
نمیرسیم
اینو بخونیم، بعد اگر رسیدیم بعدی سر رفتم رسیدیم، نرسیدم که نرسیدیم.
یه روایت هم از قبل مونده،
هر چی که مونده بود حالا عقب نیفتیم دیگه. الان
اشتانوه
کلاس، حالا هم ساعت کلاس خودش.
خدا حافظ. خدا حافظ.